قادة الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين. عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
شما خوبان صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین، با ما همراه باشید.
دم دم منو لمس کرد چشات منو عبس کرد تا چش تو چش شدم با تم چیزو فرق کرد ای با اون نگات تو ببین چی کار با کردی که من دلم لرزید چشات کارشو بلده اینو دلم فهمی که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم با تو خیلی خوب خاطر بازی برگو میشه دریا تو پیشمی اما به بودنت هستم میشه تشنه ترم تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم با تو خیلی خوب خاطر بازی برگو میشه دریا تو پیشمی اما به بودن تا سنیشت تشنه ترم بشه شب بشه صبح بشه هرچی میمونم من کنار تو تا آخرش خودم میتونی به من تکی کنی اصلا آب تو دلت تکون نخوره تا گلم تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم با تو خیلی خوب خاطر بازی برگو میشه دریا تو پیشمی
ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. اولین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. امروز جمعه 17 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری مصادف با 14 اکتبر 2022 سال روز میلاد خجسته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام و سال روز میلاد پربرکت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است. مردم مناطق مختلف ایران اسلامی اعم از شیعه و سنی طی روزهای اخیر با آذین بندی مساجد، منازل، کوچه ها و مغازه ها با پرچم و چراغ های رنگارنگ و برپایی مراسم و پخش نقل و شیرینی سال روز ولادت با سعادت آخرین پیامبر الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را جشن گرفتند. مشارکت مسلمانان شیعه و سنی در ایران اسلامی در جشن میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جلوه های زیبایی از همدلی و همبستگی امت اسلامی را به نمایش گذاشته است. در شب و روز سال روز میلاد پربرکت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام ویژه برنامه های مانند سخنرانی و مدیحه سرایی ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در اماکن مقدس مساجد و سرک ها برگزار می شود. اهل سنت 12 ماه ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می دانند. حضرت امام رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلام ایران با هدف وحدت جهان اسلام فاصله بین این دو تاریخ یعنی 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نامگذاری کردند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن سال روز ولادت با سعادت آخرین پیامبر الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را به همه مسلمانان و دیگر آزادی خواهان جهان تبریک می گوید. سخنرانان مراسم بزرگ هفته وحدت در کابل پایتخت افغانستان بر نیاز جهان اسلام به تقویت وحدت و اخوت اسلامی تأکید کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این مراسم که روز پنجشنبه به میزبانی شورای علمای شیعه افغانستان و مجمع جهانی محبان اهل بیت علیهم السلام در مسجد الزهرا در غرب شهر کابل برگزار شد، علما، روحانیون، خانواده‌های شهدای مرکز آموزشی کاج کابل، مسئولان طالبان و شهروندان کابل حضور یافتند و سخنرانان این مراسم وحدت و اخوت دینی را از مهمترین نیازهای امروز جهان اسلام دانستند. آیت الله محمد هاشم صالحی مدرس رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در سخنانی با بیان این که میلاد پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یادآور پیام وحدت برای جهان اسلام است گفت، وحدت از جمله مهمترین نیازهای امت اسلامی است که میتواند بر زندگی مادی و معنوی مسلمانان جهان تأثیر گذار باشد. حجت الاسلام و المسلمین عالمی بلخی رئیس مجمع محبان اهل بیت علیهم السلام در افغانستان نیز در سخنانی گفت، با استناد به آموزه‌های دینی و پیام‌های پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می توانیم وحدت و همبستگی دینی خود را تقویت کنیم. حجت الاسلام و المسلمین عالمی بلخی همچنین از همکاری جمهوری اسلامی ایران برای کمک به درمان مجروحان اخیر حمله تروریستی به مرکز آموزشی کاج کابل قدردانی کرد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم در این مراسم با اشاره به اینکه ایران در کنار مردم افغانستان است گفت، آمریکا پس از شکست در این کشور از طریق فضای مجازی در اندیشه ایجاد تفرقه بین مسلمانان شیعه و سنی است اما هرگز موفق نشدند. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان معرفی کابینه رسمی را نیاز به وقت بیشتر دانست. با وجود گذشت بیش از یک سال از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، جامعه جهانی همچنان حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق شهروندان به ویژه موافقت با تحصیل و کار دختران و زنان مهمترین خواسته جامعه جهانی از حکومت طالبان است. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در افغانستان روز پنجشنبه گفت، تشکیل نشدن مجلس و نبود قانون اساسی از مهمترین علتهای معرفی نشدن کابینه رسمی طالبان است. بیش از یک سال از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان می گذرد اما هنوز هم کابینه این گروه از سوی سرپرستان وزیران وزارتخانه ها اداره می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران دخالت کشورهای خارجی را راه حل مسائل منطقه ندانست و با تأکید بر درونزا بودن امنیت در آسیا گفت، دخالت قدرت‌های خارجی در منطقه آسیا بر مشکلات می افزاید. با گزارش خبرگزاری فارس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اقدامات اعتماد ساز در آسیا موسوم به سیکا به قزاقستان سفر کرده بود، عصر روز پنجشنبه به تهران بازگشت. رئیسی در سخنانی در میدان هوایی مهرآباد با اشاره به اینکه سیکا سازوکار مهمی برای همگرایی، همکاری و امنیت قاره آسیا است گفت، جمهوری اسلامی ایران برای توجه به همکاری‌های منطقوی و سیاست‌های همسایگی و همکاری با سازمان‌های منطقوی و فرامنطقوی همیشه تلاش کرده که سیکا هم از آن مجموعه است که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا همکاری را با آنها آغاز کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود، با توجه به تجربه جمهوری اسلامی باید موضوع امنیت آسیا در اونجا باشد و دخالت‌های کشورها و قدرت‌های بیرونی در این منطقه راه حل مشکل نیست، بلکه خود مشکلی است که بر مشکلات می‌افزاید. رئیسی درباره ارتقای روابط ایران با قزاقستان گفت آمدن رئیس جمهور قزاقستان به ایران و سفر متقابل به این کشور به همراه حضور در اجلاس‌ها و نشست‌های منطقوی سطح روابط و همکاری دو کشور در حال گسترش است. رئیس جمهوری اسلام ایران یکی از دستاوردهای این سفر را لغو روادید 14 روزه برای فعالان اقتصادی میان ایران و قزاقستان ارزیابی کرد و افزود در دیدارهایی که با مقامات قزاقستانی داشتیم با توسعه روابط اقتصادی و تجاری تاکید شد و در گام اول قرار شد میزان همکاری اقتصادی و حجم مبادلات تجاری با قزاقستان به 3 میلیارد دلار برسد. و ششمین اجلاس سران کنفرانس همکاری و اقدامات اعتمادساز در آسیا سیکا در آستانه پایتخت قزاقستان در حالی پایان یافت که در بیانیه اعلام شد روند تبدیل تدریجی این کنفرانس به یک سازمان بین‌المللی تمام عیار را آغاز کند. روز پنجشنبه آستانه پایتخت قزاقستان و تحت ریاست رئیس جمهوری این کشور ششمین نشست کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا برگزار شد. تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری. روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. دوستان عزیز، آیین خوبان آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که این برنامه را شنونده باشید.
به حسن خلق و وفا کس بیار ما نرسد، ترا در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و یکایک شما دوستان و عزیزان متخلق به اخلاق اسلامی، جانجوری صحتمندی و روزگار خوش برای یکایک شما عزیزان از خدا می خواهیم. دوستان، در این برنامه به آموزه‌های اخلاقی اسلامی در مواجهه با دنیا پرستی برخی نهله‌های دینی از یک طرف و عزلت و دنیا گریزی برخی دیگر از این نهله‌ها در سوی دیگر پرداختیم. لطفاً با ما همراه. بله عزیزان، در برنامه گذشته به بررسی اجمالی مکاتب اصالت لذت، اصالت فرد و اصالت جامعه پرداختیم و بیان کردیم چون در هیچ یک از این مکاتب نشان از اصول خدا باوری و معاد پذیری وجود ندارد، پایبندی به ارزش‌های اخلاقی تا مرز برای آنان ضرورت دارد که با لذت‌جویی و هوسرانی آنان و نیز منافع فردی و گروهی آنها مغایرت نداشته باشد. همچنین گفتیم که بر پایه این دیدگاه‌ها اخلاق امر نسبی است و در نتیجه پیروان این مکاتب اگر بر سر دوراهی قرار گیرند به ارزش‌های اخلاقی پشت می‌کنند، ولی در فرهنگ برتر و هدفمند و کمال آفرین اسلامی در تمام عرصه‌ها و زمینه‌ها خودشناسی و خدامحوری اساس و بنیان بینش‌ها و نگرش‌های اخلاقی را تشکیل می‌دهند و در این دیدگاه جایگاه برای هوسرانی‌ها و ترجیح منافع نامشروع فردی و اجتماعی وجود ندارد. سرلوحه تمام رویکردهای انسان تربیت یافته و خدا باور در مکتب اسلام راستین این آیت الهی است که خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان برترین اسوه و الگوی اخلاقی می‌فرماید: بگو همانا نماز من، عبادات و راه و روش من و زندگی و مرگ من تنها برای پروردگار جهانیان است. دوستان، گذشته از مکاتب بشری در میان برخی از پیروان ادیان الهی که با انحرافات و کجیهایی در طول تاریخ مواجه شده اند، نیز انحرافها و کجیهایی وجود دارد که با آموزه های اصیل اسلامی تضاد جدی دارد، که برای نمونه میتوان به نهله های از مادیگرایی آیین یهود و رهبانیت مسیحیت اشاره کرد که هیچ کدام از رویکردهای اخلاقی آنها با اصول و ارزش‌های اخلاقی اسلامی هماهنگی ندارد. قرآن کریم در ترسیم روح مادیگری و دنیا پرستی یهودیان می‌فرماید: بدون تردید یهودیان را حریص‌ترین مردم به زرق و برق‌های دنیا خواهی یافت، حتی آزمندتر از کسانی که به خدا شرک ورزیدند. سوره مبارکه بقره آیه متبرکه 96. عزیزان، در اسلام بدین معنا نیست که اسلام با فعالیت‌های اقتصادی مخالف است، به خصوص آنکه مکتب اسلام از یک سیستم اقتصادی جامع نگر، واقعیت‌گرا و منطقی برخوردار است، به گونه ای که در صورت عمل صحیح به آن، این رویکرد اقتصادی می‌تواند در عصر کنونی ساختار نوینی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی برای جهان بشری ایجاد کند. اقتصاد سالم و بدور از رباخاری ها، رشوخوری ها، ثروت اندوزی ها، حرامخاری ها، استثمار، فقر و گرسنگی و غارت و چپاول ذخایر ملت ها که تمام این ویژگی های منفی را میتوان در برخی از این مکاتب انحرافی مادیگرای کنونی جهان مشاهده کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وحذروا ما حذركم الله منها. این هم دنباله این نوشته حضرت علی ابن الحسین علیه السلام است که ابی حمزه سمالی نقل می کند: از اون چه که خدای متعال شما را از اون برحذر داشته است، برحذر باشید. اگر یک دوست مشفق، عاقل، مطلعی شما را از یک چیزی برحذر بداره، آقا از فلان راه نرو، به فلان جا نرو، با فلان کس رفاقت نکن، شما اطمینان میکنید، عمل میکنید. حالا خدای متعال به ما میفرماید که این کار رو نکن، از این راه نرو، این حرکت انجام نده. تکلیف عقلی و عقلایی ما چیست؟ از اونچه که خدای متعال ما را از اون برحذر می‌دارد باید برحذر باشیم. وزهدو فی ما زهدکم الله فیه منها، اون چیزهایی که خدای متعال از شما خواسته است که شما به اونها کم رغبت باشید. زهد به معنای کم رغبتی است، یعنی حرص نزنید، ولع نداشته باشید که به اونها دست پیدا کنید، از اونها زهد بورزید، نسبت به اونها بی رغبتی نشان بدید. وقتی انسان عاشق یک چیزی شد، رغبت به یک چیزی داشت، این موانع رو نگاه نمی‌کنه سر راهش. الا ما فی هذه دنیا رکون من اتخذها دار قرار و منزل استیطان. مثل کسی عمل نکنید که اینجا رو دار قرار خودش دانسته و بناست تا ابد زندگی کنه. خاطر جمع نشویم به اینکه همیشه تو این دنیا خواهیم بود. روایتی است که در اول شب حالش جوری بود که مردم به او غبطه می‌خوردن که چقدر سالمه، چقدر خوبه، چقدر موفقه. صبح مردم بر او گریه می‌کردن. اینجوریست دیگه، حوادث دنیا اینجوریست. حالا خدا کنه که در درجه اول خود بنده متعظ بشم به این مواعظ، بعدم شما دوستان.
عزیزان، در مقابل برخی نهله های مادیگرا و ثروت‌اندوز، گروه پیروان آیین مسیح علیه السلام نیز راه و رسم راهبانیت و انزوا طلبی و پشت کردن به دنیا را پیشه خود ساخته و در این راستا به تمام نیازهای فطری خود پشت پا زدند و حتی از ازدواج و تشکیل خانواده که ضرورت دینی و عقلی است خودداری کرده و به صومعه ها و دایره ها پناه بردند و تمام فعالیت ها در بخش های اجتماعی دست کشیدند. اما چون این بینش و گرایش با فطرت خدادادی بشر مغایرت داشت، لذا از آن هدف اولیه نیست که ترس از خدا و بی‌رغبتی به دنیا و کسب رضایت الهی بود دور شده و بعضاً به انحراف کشیده شده و سر از بسیاری از انحراف ها و مفاسد اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی درآورده که نادرست بودن این منش اخلاقی را نیز نشان می‌دهد. فرهنگ سازنده و متعادل اسلام در برابر این افراط و تفرید راه میانه ای را در برابر بشر گشود که نه دنیا و جاذبه های آن برای انسان هدف قرار گیرد و نه آن که از تمام لذت های منطقی و اصولی جهان چشم بپوشد و سر از بیراه ها و مسیرهای انحرافی در آورد. مکتب اسلام در پیش گرفتن اعتدال در امور، ضمن غافل نشدن از یاد خدا و توجه به آخرت و توشه سازی برای جهان دیگر، بهره‌مندی مناسب از نعمات الهی را نیز توصیه می نماید و بدین طریق کمال بشری را در تعادل میان دنیا و آخرت جستجو می کند. Thank you. دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت برای یکایک شما دوستان و عزیزان اخلاق مدار، برنامه امروز را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
چه بیقراره دوباره نیستی و چشام همش به انتظاره. غروب جمعه های من شده پر از بهونه، همش به یه نشون تو میگرده عاشقون. فقط به شوق دیدن تو من منتظر هستم، منی که بعد تو چشام رو یه همه بستم. دلم میخواد از این بغضی که تو گلم رد شد. چقدر غروب جمعه
از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنیم که در این لحظه انیسه تنهایی را شنونده باشند.
انیسه کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و سلامت باشید. فرا رسیدن میلاد فرخنده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین میلاد امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. دعوت میکنم که همراه ما باشید در برنامه این هفته انیسه تنهایی. دوستان عزیز، کتابی که این هفته میخواییم خدمت شما معرفی بکنیم عنوانش هست پر، اثر شارلوت مری ماتیسون، نویسنده انگلیسی که کتابهای با عنوان مارنیا یا مارنیای زیبای سرگردان و مورنای سبزپوش از این نویسنده به زبان فارسی ترجمه شده است. ماتیسون در یک بره از عمر خود بسیار گوشه‌گیر شد و زندگی او در پرده از ابهام قرار دارد. از زندگی و تاریخ دقیق مرگ این نویسنده نیز اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. در قسمتی از پشت جلد کتاب پر آمده زندگی قمار است، ماجراست. انسان یا میبرد یا میبازد. زندگی معرکه‌ای است که پایان ندارد. وقتی صدای یک نفر کم کم ضعیف و خاموش شد، صدای جوانتر و نیرومندتر بقیه داستان را میگیرد و ادامه میدهد. داستان رمان پر با سر زدن دالتون و دوست قدیمیش که اکنون یک نویسنده است شروع میشه. آن دو تحصیلات را با هم تمام کردند و با هم وارد اجتماع شدند. اما زندگی مسیرهای مختلفی پیش روی آنها قرار داد. دالتون در شرکت بیمه شهر کار گرفت و دوستش حرفه نویسندگی را دنبال کرد. اختلاف سلیقه میان این دو روابط آنها را کم کرده بود، اما ماجرای رخ می دهد که دالتون را به خانه دوستش می کشانم. دالتون داستان زندگی پرفراز و نشیب خود را در قالب دست نوشته هایی در اختیار دوست نویسندش قرار می دهد تا بر اساس آن کتابی بنویسد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دالتون به زندان به دلیل اختلاس محکوم شده است. اما موضوع اصلی کتاب در داستان زندگی دالتون است، جایی که در آن ماویس وارد داستان می شود و شما می توانید ادامه این داستان و کتاب را خودتان مطالعه بکنید و از خواندنش لذت ببرید. از شما دوستان عزیز دعوت می کنم در این لحظه بخش هایی از رمان پر را بشنوید.
من داستانی نوشتم و اگه تو اسامی شخصیت‌های اونو تغییر بدی میتونی ازش خوب استفاده کنی. کار تو نویسندگیه، اما بین خودمون باشه. هرچند که من برای نوشتن یک داستان واقعی خیلی جون کندم تا نوشتم، اما نمیدونم که تو چطور میتونی افسانه سرایی کنی و از این راه نون در بیاری. واقعا کار سختیه.
خیلی دوست دارم این داستان رو بخونم.
راستشو بگم من میخوام این داستانو به تو بفروشم، چون من 100 لیره لازم دارم.
خواهش تو همین بود؟
یکی از اونا. دومی سخت‌تره و پیش از اینکه داستانو بخونی نمیتونم اونو بهت بگم.
خب کجاست؟ داستانتو میگم.
بیرون روی میز توی راه رو. میدونی دوست عزیز، من با هفته 5 شلینگ زندگی کردم تا تونستم اونو بنویسم. تصمیم داشتم حتما این کارو بکنم. چند ماه پیش به محض بیرون اومدن از زندان به یه دهکده ماهیگیری نزدیک دوون رفتم. محل خلوت دور افتاده بود. کسی منو نمیشناخت. زمستون سختی هم بود. باد و بارون و امواج دریا تنها مونس من بودن. و من نوشتم و نوشتم و نوشتم. باور کن اون چه میخونی با خون دل نوشته شده و یقینا ارزش 100 لیره رو برای تو داره.
حتما همینطوره.
من صدای این خانم رو شنیدم.
خب
خانم صدای فوق‌العاده‌ای داره، قوی و صافه و ارزش همه گونه تعلیمی رو داره. من اونو به شاگردی میپذیرم. بهای تعلیم من 3000 لیره است.
3000 لیره؟ باید فکر کنم آقا و همه چیزها رو در نظر بگیرم.
البته البته متوجه هستم. شما با خانم باید صحبت کنید، مخصوصا که این کار متاسفانه مستلزم جدایی بین شماست.
اما 1000 لیره پول زیادیه.
درسته مارک، و به خاطر همینه که نمیتونم به تنهایی کاری انجام بدم. من که مثل تو رئیس شرکت معتبری نیستم، یک کارمند عادی هستم که حقوق مختصری دارم و با اینکه خیلی ساده زندگی میکنیم، ولی از اونجا که بعد از جنگ همه چیز گرون شده حقوقم به جایی نمیرسه.
درسته. جورج راجع به این قضیه چی گفت؟
هیچی. اون مثل تو حقیقت بین نیست، قوه تخیلش محدوده. مثلا فکر میکنی اون از همین گلای زیبا و بی نظیر تو کیفی میکنه؟ مراجعه به اون منتهای حماقت من بود. اون یک تاجر بازاری نفهمه.
خب من به تو کمک میکنم. البته پول نقد ندارم، حواله بانک میدم.
واقعا مارک، نمیدونم چطور ازت تشکر کنم. اگه مادام کوترل رو دیده بودی و آوازش رو میشنیدی اون وقت میفهمیدی که با کمک به آموزش و پیشرفت اون چه عمل شریفی رو انجام دادی.
تو همیشه به موسیقی علاقه من بودی. حالا ببینم چه باید بکنم. من به بانک مینویسم، ولی در ضمن تو باید سندی به من بدی. 1000 لیره پول کمی نیست و من باید فکر پسرم هم بکنم.
هر نوع سند یا قبضی که بخوای مینویسم. سهام بیمه‌ام دارم که تا حدودی مبلغ مزبور رو تأمین میکنه. من بازم تشکر میکنم.
قسمت هایی از کتاب پر نوشته شارلوت مری ماتیسون را شنیدید. امیدواریم که فرصت داشته باشید این کتاب را تهیه کنید و بخوانید و از آن لذت ببرید. دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه با نرگس بهرامی همراه شوید در بخش کیمیای کتاب. کیمیای کتاب. دوستان عزیز برنامه انیس تنهایی سلام، روز بر شما خوش. به بخش امروز کیمیای کتاب خوش آمدید. کتاب مصور به آن دست از کتاب‌هایی گفته می‌شود که با کمک تصویر گاهی همراه با متنی اندک و گاهی بدون متن می‌تواند موجب انتقال اطلاعات شود. کتاب مصور ترکیبی از قصه و تصویر برای گفتن یک داستان است. در این نوع کتاب‌ها تصویر و نقاشی و عکس حرف اول را می‌زند و تصویرها اهمیتی بیشتر از متن‌های داخل کتاب دارند. فروش اخیر کتاب فانتزی شگفت انگیز شماره 15 که در آن برای نخستین بار از مرد عنکبوتی رونمایی شده است، رکورد جدیدی را برای گران‌ترین کتاب مصور فروخته شده به ثبت رساند. این کتاب مصور در اوایل ماه سپتامبر در یک حراجی با قیمت 6.3 میلیون دلار فروخته شد. فانتزی شگفت انگیز شماره 15 شخصیت پیتر پارکر، شخصیت معروف مرد عنکبوتی را در یک داستان 10 صفحه‌ای به مردم معرفی کرده است. کتاب‌های مصور یکی از انواع کتاب‌هایی است که طرفداران زیادی دارد و تقریباً برای اغلب رده‌های سنی جذاب است. با هم نگاهی به تاریخچه و معروف‌ترین کتاب‌های مصور داشته باشیم. باستان‌شناسان بر این باورند که قدیمی‌ترین کتاب مصور جهان را که یک راهنمای باستانی مصر برای زندگی پس از مرگ است، کشف کردند. در مصر باستان، مردم یقین داشتند که پس از پایان زندگی بشر، چیز دیگری در انتظار آنهاست. اما آنها باید می‌دانستند که چگونه با قلمروی خدایی که در انتظار آنهاست سفر کنند. رسیدن به آنجا کار آسانی نبود و مصری‌ها معتقد بودند که کتاب‌های مصور به نوعی به آنان در این سفر کمک می‌کند. این کتاب‌های مصور از نوع کتاب‌های مدرن و امروزی نبودند، بلکه تصاویر و متونی بودند که ترجیحاً روی تابوت‌های باستانی نوشته می‌شدند و مردگان تازه را راهنمایی می‌کردند. آنها زندگی پس از مرگ را صرفاً یک مکان معنوی متفاوت می‌دیدند که برای سفر به آنجا به کتاب راهنما نیاز داشتند. این راهنما کتاب رفت و برگشت نام داشت که شامل نقشه‌های عالم اموات بود. کارشناسان می‌گویند تکه‌ای از یکی از نسخه‌های این کتاب 12 در عین کاوش در دیر آلبرشا کشف شده، اما توسط باستانشناسان نادیده گرفته شد و توسط سارقان به یغما رفت. اما به تازگی در یک تابوت یکی از این کتاب‌ها پیدا شده است. طبق گفته سرپرست تیم اکتشاف دکتر هارکو ویلمز از دانشگاه لوبن در بلژیک، متن مورد نظر برای راهنمایی اموات در سفر به جهان خدایان در مهر گذاشته شده بود. گور کشف شده متعلق به یک زن آنخ است. اگرچه متن تابوت به گونه‌ای نوشته شده است که
گویا مسافر مرد بوده است. کارشناسان معتقدند این قدیمی ترین کتاب مصور با سابقه 4000 ساله است. این کتاب های مصور برای هر فرد با توجه به ثروت و جایگاه او در جامعه متفاوت بوده است. این یافته با متن محصور شده توسط یک خط قرمز و نشان حلقه آتش آغاز می شود و متن در مورد خدای خورشید است که از این حلقه محافظت شده و آتشین عبور می کند تا به خدای باربری، کشاورزی، زندگی پس از مرگ، مردگان، معاد، زندگی و پوشش گیاهی در دین مصر باستان برسد. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه با بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. در برنامه‌های بعد بیشتر درباره کتاب‌های مصور و تاریخچه آنها با شما سخن می‌گوییم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشت از روشن تر از آفتاب، جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. شما دوستان عزیز شنونده برنامه انیس تنهایی هستید از رادیو دری. امروز سال روز میلاد فرخنده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین میلاد امام جعفر صادق علیه السلام هست. این مناسبت و این عید بزرگ بر شما مبارک باد. همچنان همراه ما باشید و بشنوید بخش کارشناسی برنامه را که در آن طیبه سفری درباره تکنیک‌های نوشتن برای ما صحبت می‌کنند.
به نام خدا. با سلام خدمت دوستان عزیز و شنوندگان برنامه انیس تنهایی، دوستداران کتاب و نویسندگی در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. در این جلسه در مورد نشان دادن و گفتن خدمتتون صحبت می‌کنم و ما در مورد ارائه اطلاعات صحبت می‌کردیم که گفتم اطلاعات یا عینی هستن و یا ذهنی. اطلاعات عینی، دوستان، بهترین تکنیک برای دادن اطلاعات عینی اینه که تعریف در حرکت به جای تعریف حرکت. این جمله نویسنده بزرگ احمد محمود هست که در یک مصاحبه گفته بود داستان تعریف در حرکت است نه تعریف حرکت. خب معنیش اینه که اطلاعات رو ضمن تعریف کردن داستان میدیم، نه اینکه داستان رو نگه داریم، اطلاعات رو بدیم و بعد داستان رو دوباره پیش ببریم. مثلا نگیم که احمد 32 سال داشت، او به نسرین نگاه کرد. خب ما اومدیم اینجا احمد رو تعریف کردیم، یک وقفه گذاشتیم، بعد ادامه داستان رو گفتیم. یا درستش اینه که بگیم احمد درست مثل 32 ساله ها به نسرین نگاه کرد. اینجوری مخاطب ما متوجه سن احمد هم شدن. برای بهتر درک کردن این تکنیک من قسمتی از یک صحنه رو خدمتون با مثال میارم. فرض کنیم که قهرمان قصه ما به محل کار شریکش رفته و اون به تازگی متوجه شده که شریکش تمام این مدت به اون دروغ میگفته و سرش کلاه میگذاشته. قهرمان قصه ما با ناراحتی زیاد به محل کار شریکش میره، در صورتی که شریکش هم در محل کارش وجود نداره. ما میخوایم این صحنه رو بنویسیم. خب دو تا مثال براتون اینجا میذارم. دوستان عزیز خودتون پایان مثال ها به راحتی میتونین قضاوت کنین کدومش درسته و بهتر هست. مثال اول، در دفتر کارش را باز میکنم. غروب است. یک کاناپه بزرگ چرمی مشکی در گوشه اتاق هست. بالای کاناپه به دیوار تابلوی آویزان است. وسط اتاق یک میز کوتاه هست. بالای میز یک لوستر بزرگ آبی به سقف آویزان است. ته اتاق یک میز بزرگ کار است و پشتش یک صندلی بزرگ چرخان که آن هم چرمی و مشکی است. روی میز یک کامپیوتر قرار دارد و تعدادی پوشک مرتب روی هم چیده شدند. کنار پنجره یک بخاری کوچک برقی است. چاقویم را از توی کیفم در می آورم. کاناپه را پاره می کنم. میز وسط اتاق را می کوبم به لوستر و بعد هم به تابلو بالای کاناپه. بخاری را از پنجره پرت می کنم بیرون. کامپیوتر را می شکنم. پوشه ها را پاره می کنم. صندلی را هم جر می دهم. حالا دلم کمی خنک می شود. دوستان عزیز، متوجه شدین که فقط و فقط در مثال اول اطلاعات، ارائه اطلاعات عینی پشت سر هم، اصلا شما اینجا متوجه نمیشین چیزی که دارید میخونید داستانه، انگار دارید یک گزارش مکان رو به شما میده، اصلا نه حس داره نه اینکه خب یعنی چی، فقط این اینجاست، این اینجا قرار داره، این اینجا قرار داره. ما بمباران اطلاعات که اصلا شاید همش مهم نباشه که برای یک مخاطب که لوستر کجای اتاق بود و یا اینکه جنس صندلی هایی که در اتاق بود چرم بود و یا رنگش. مثال دوم رو دوستان عزیز در جلسه آینده خدمتون عرض میکنم، حتما با من همراه باشید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید، از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار. شما عزیزان برنامه های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. اطفال نازنین بیش از این منتظر نمیمانیم و برنامه خودشان شاپرک تقدیمشان میکنیم.
مهربان ترین است، او بخشنده ترین است، یگانه و بی همتاست، خالق جهان زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. دختر و پسرای سرزمین افغانستان، سلام سلام، عیدتان مبارک. سال روز ولادت پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، ششمین امام مسلمانان، و شما نازنینا تبریک میگم. این روز خجسته و نیک بر یک یکتان مبارک. نور آسمان آمده زمین، خشم و کینه را برده آن امین. شهر مکه شد پاک و با صفا، چون که آمده رحمت خدا. بوده آن نبی پاک پاک پاک، مثل یک گلی در میان خاک. بوده در دلش عشق ایزدی، بوده یاورش مرتضی علی. دین او همان دین رحمت است، دین کامل و دین آخر است. آیش قرآن، دین او اسلام، بر محمد و آل او سلام. دوستای ناظم، پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مکه به دنیا آمدند. نام پدرشان عبدالله و نام مادرشان آمنه است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یتیم به دنیا آمدند. خب یتیم یعنی چی؟ یعنی زمانی که به دنیا آمدند پدرشان عبدالله فوت کرده بود. دوستای ناظم، پیامبر ما از خردترکی با سختی‌های زیادی روبرو شدند، چرا که ایشان در 5 سالگی مادرشان را از دست دادند. ولی خدای بزرگ توجه ویژه و خاصی به ایشان داشت. امروز دوستای قندم، همه قسم که گفتم ولادت امام جعفر صادق علیه السلام، امام ششم ما مسلمانان و نواسه پیامبر گرامی ماست. امام صادق علیه السلام در شهر مدینه به دنیا آمدند. خب اینالی من یک سوال پرسان میکنم، پدر بزرگوار امام صادق علیه السلام کدام امام ما میشه؟ یکمکی فکر کنین. خب برای نمایان میکنم، امام 5 ما مسلمانان میباشند. نازی که جوابشان امام باقر علیه السلام بود، خب اونا درست گفتن. قنده ی خاله، امام صادق علیه السلام بسیار مهربان و بسیار عالم و دانشمند بودند. بعد از شهادت پدرشان به مدت 34 سال امام مسلمانان جهان بودند و در طول عمر با برکتشان شاگردای زیادی را هم تربیت کردند. نازم، با آمدن دین اسلام و پذیرفتنش از طرف مردم، همه رو به کارهای خوب آوردن، کارهای خداپسندانه، کاری که در دین اسلام سفارش شده، مثل نماز خواندن. اما چرا در اسلام عقب نماز خواندن توجه شده؟ بخش نمایشی برنامه امروز با دقت گوش بدین تا به جواب سوال برسیم.
جان مادر، من ندیدم. چی کار داری؟
خب مادر جان، میخواییم تلویزیون رو روشن کنم دیگم.
فهیم جان، جان پدرستون سا سعی کن، وقت خواب شبت شده، در 15 دقیقه دیگه باید بره خواب شوی. جان پدر
پدر جان درست میگه. رحیم جان قند، از قدیم گفتن سرخیز باش تا کامروا باشی.
راستی بر نماز شب مسجد رفتی، باز درهای آمدن جای دیگه رفتی؟ آخه خیلی دیر کردی.
راستش درا که می آمدم رسول دکاندار دیدم، من در گپ گرفت، از زمین و زمان گله و شکایت داشت.
جان بابی خود، تا جایی که من خبر دارم کار کماییش رسول دکاندار بسیار خوب است.
من روزی که دکانش می روم که می خواهیم اکسی بخرم، مشتری در دکانش استاد است.
البته گله و شکایتش به خاطر کاروبارش نبود پدر جان، به خاطر شاگردش فرید بود، از قرار مالم از دکان اخراجش کرده.
اون بچه بسیار خوبی بود، مگم چی کرده بود که اخراجش کرده؟
چی میفهمم پدر جان، از دکان دوزی شده، رسول دکاندار رو به این بچه شک کرده، به خاطر همین بیرونش کرده دیگه.
خیلی رقم، اما من خیلی بعید میدانم که کاری بچه باشه.
نه
اهل و کارانه
فکر نکنم کاری بچه باشه، واقعا بعید است، بعید است.
چرا گپ میزنین؟ رسول دکاندار خودش خوب بسیار با اطمینان گپ زد.
راستش من چند دفعه که رفتم از